بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان در روح و جان من. میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ی چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان. به نام داور کردگار، معمار یکتای هستی، سلام. مجالی دیگر یافتیم تا در این گفتار باز هم برایتان نقل روایت تاریخ کنیم. از ایران در گذر زمان برایتان بگوییم، از لحظه هایی که بر سرزمینمان رفته، تا تلخ و شیرین، غم‌انگیز و پرهیجان. افسانه سازان این لحظات و حوادث رفته بر سرزمینمان را در دوره اساطیری حلقه در حلقه با یکدیگر پیوند دادند. بانها را در قالب افسانه و اسطوره بیان کردند. و اما افسانه چیست؟ اصطلاحاتی مانند افسانه، قصه، داستان و اسطوره هر یک معنای لغوی خاص خود را دارند، اما تقریبا به یک مفهوم به کار برده می شوند و آن سخن غیر واقعی است. گروهی از مورخان و اسطوره شناسان معتقدند که تاریخ با افسانه آغاز می شود. یا به قولی افسانه ها سپید دم تاریخ مهالود کردند. اقوام و ملت ها با استفاده از افسانه ها چگونگی پیدایش انسان، ساخته شدن وسایل و ابزارها، بنیانگذاری اعیاد و سنت ها و مانند آنها را بیان می کنند. در افسانه ها از چگونگی پیدایش انسان و جهان، جدال خیر و شر و اموری مانند آنها سخن گفته می شود. وقتی که افسانه ها گذشته جوامع انسانی را بازگو می کنند، انسان با دنیایی از رمز و رازها، شگفتیها و زیبایی‌های خیال‌انگیز روبرو می شود. اما در همان حال توضیحی روشن و دقیق از آنچه روی داده به دست نمی آورد و در حقیقت وقتی که انسان به افسانه ها که محتوای آنها مربوط به دور دست های تاریخ است می نگرد، مانند آن است که افقهای دور دست را تماشا می کند. در تماشای افقهای دور دست همه چیز در حاله از ابهام فرو می رود. اشیا به درستی از یکدیگر تشخیص داده نمی شوند و اجزا آنها به درستی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. در نقل داستان تاریخ زاد بوم من به آنجا رسیدیم که افسانه سازان زمین خدا را به 7 اقلیم تقسیم کردند. از این پس نقل می کنیم اعمال فرمان روایان و کردار شخصیت های تاریخ اسطوره ایران را. پیش از آنکه به نقل حوادث دوران فرمانروایی شخصیت‌های اسطوره‌ای تاریخ ایران بپردازیم، باید بگوییم که این افراد اسطوره‌ای به 2 دسته تقسیم می‌شدند. دسته اول فرمانروایان پیشدادی‌اند که از سلسله آنها با نام پیشدادیان یاد می‌گردد. این سلسله از کیومرث پیشدادی آغاز و به گرشاسب ختم می‌گردد. پیشدادیان حکمرانان اسطوره‌ای پیش از تاریخ‌اند که در زمان آنان هنوز انسان به شکل بدوی زندگی می‌کرد. اما سلسله کیانیان یعنی دومین دسته شخصیت‌های اسطوره‌ای تاریخ افسانه ایران با فرمانروایی کیقوباد آغاز می‌شود و به دارا ختم می‌یابد. Thank you. خیالیان فرمانروایان اسطوره‌ای دوره‌ای هستند که انسان زندگانی بدوی خیش را با کشف آتش کنار گذاشت. از این زمان بود که تمدن بشر آغاز شد. آنچه در این باره مسلم است، افسانه بودن شخصیت‌های اسطوره‌ای است، زیرا اسطوره‌ها بازتاب کوشش و تلاش ذهن اولین انسان‌های هر قوم برای شناخت قوانین حاکم بر هستی است. همچنین این اسطوره‌ها گوشه‌هایی از تاریخ غیر مکتوب آنها را در بر می‌گیرد. پشتوانه اسطوره‌ها واقعیت ذهن خیال پرداز آدمی است که هرگاه از فهم حقایق بازمانده به قصر رنگین رؤیا پردازی و اسطوره سازی روی آورده. اما نباید از این نکته نیز غافل شد که شناخت اساطیر هر قوم گام مهمی در راه درک تحولات اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی آن مردم خواهد بود.
های ما شمایم نگهبانان، به من بگویید چه کسی است که یارای مقابله با قدرت مرا داشته باشد. بروید و به همه مردمان بگویید جمشید شاه حریف می طلبد. قاصدان را خبر کنید که خبر از مخالفان بیاورند تا آنان را به سزای اعمالشان برسانیم. چیست که مرا بشناسد و از شریدن نام با شکوهم جمشید ستونهای بدنش نلرزد.
مرا نشناخته این جمشید نادان. جمشید شاه، این خامندیش ظاهر بین. اکنون سرمست غرور شده و نام خیش را با شکوه میخواند. غافل است از وسوسه های ظریف من، اهریمن سیاه. آنچنان جمشید را از پای درآورم که قصه پردازان در کتاب‌هایشان بنویسند و مادران در گوش فرزندانشان بخوانند.
اهریمن در ستیز با نشانه‌های پاکی و راستی می‌کوشید، عزم خود جزم کرد که جمشید را از پای درآورد. جمشید اولین فرمانروای اسطوره ایران زمین بود که قصه پردازان او را ساخته بودند تا تاریخ ایران زمین را رقم بزند و بدین سرزمین حکم براند. اهریمن خوب می دانست باید در گوش چه کسی زمزمه کند تا به جان جمشید بیفتد. او مرداس را به خوبی می شناخت و می دانست که ضحاک، فرزند سبکسر مرداس، این مرد پارسا به راحتی فریفته وسوسه هایش خواهد شد.
روزی بر همه جهان حکم خواهم کرد و هرچه را اراده کنم خواهم داشت.
آری، چون این خواهد شد.
این دیگر صدایی که بود، در این قصر نمی شود با خود حرف زد و رویا پروراند. دیوار هم گوشهایش را تیز می کند و بعد پاسخ تحویل آدم می دهد.
منم دوست همیشه تو، این صدای دیوار نیست که می شنوی.
دوست من؟ بگو بدنم تو کیستی که دوست منی و من تو را نمی شناسم.
می شناسی، می شناسی. من همان دوستی هستم که می دانم تو در اوج بالندگی و غرور به سر می بری. به راستی که فرمان روایی و بزرگی چون توی ناسزاست.
خوشم آمد، انگار واقعا مرا میشناسی. تو هم پی برده ای که من سزاوار حکم راندن بر جهانم.
موفق شدم. چقدر زود خام شد. آری هم ببینم این صدای قار و غور شکم تو.
دوست من، نمیدانی چقدر گرسنه.
میدانم. تو همواره گرسنه ای. شکم بارگی تو زبان زد مردمانه.
اما باور کن حرفای تو در گوش من شیرین تر از طعم لذیذترین غذا هاست. حالا که تو دوست منی، بگو بدانم چگونه میتوانم به آرزوی بزرگ خود، یعنی فرمان روایی جهان، دست یابم در حالی که پدرم مرداس پیر زنده است.
این هم شد سوال. تو که اینقدر گودن نبودی. هراس به دل رحمده، مرد از پیر است و ناتوان و تو دلیر و جوان. او را از پیش پای خود بردار. اگر چنین کنی، مردمان تو را فرمان روای همه چیز و همه کس می دانند.
او را از پیش پای خود بردارم؟ آخر چگونه؟
فکر کن راه چاره را پیدا خواهی کرد.
ضحاک فریب خورده گودالی ژرف بر سر راه پدر خیش حفر کرد و دهانه آن را با خار و خاشاک پوشاند. مرداس پیر لنگ لنگان راه می رفت و به کردار فرزند جوانش می اندیشید و با خود می گفت:
این پسر نشانی از من و خلق و خویم برس نبرده.
مرداس غافل بود از اینکه تا لحظاتی دیگر در گودال مکر فرزندش جان خیش را از دست خواهد داد. بدین ترتیب ضحاک در پناه افسون اهریمن به فرمان روایی رسید.
به هوش باشید، به گوش باشید، مرداس پیر از دنیا رفت، ضحاک جوان بر تخت نشست.
ضحاک جوان بر تخت نشست. حالا که چنین شده، رسم ادب حکم می کند که ما نیز به پابوسش برویم. چه عیبی دارد که اهریمن هم به این شاه جوان تبریک بگوید؟ چه اشکالی دارد که با نیرنگی او را به جان جمشید از خود راضی بیندازید؟
شنیدید دوستان، سخنان جمشید مغرور که یادتان هست؟ اکنون اهریمن افسونی تازه به کار میبرد تا ضحاک شکمباره و جمشید از خود رازی را به جان هم بیندازد. اهریمن این بار لباس آشپزان برتن میکند و به قول خودش به پای بوسی ضحاک جوان میرود.
Thank you. سپردازان پیشین اهریمن را گفتیم
غذاهای رنگارنگ برای ضحاک آماده کند.
اهریمن را وادار کردیم به دربار ضحاک برود و خود را آشپزی بی همتا معرفی کند.
ضحاک شکمپرست را گفتیم آشپز بی نظیری را به دربار خود راه دهد تا هر شب و هر روز غذاهای لذیذ او را بخورد.
ما بافتیم و ساختیم و پرداختیم قصه فریب خوردن ضحاک از اهریمن را.
با تو هم آشپز بی نظیر دربار ضحاک، پادشاه جوان ما تو را به حضور طلبیده. لختی کار خیش بر زمین بگذار و به حضور ضحاک جوان برو.
شاه جوان مرا به حضور طلبیده.
همکنون خواهم آمد.
میدانم که چه میخواهد بگوید. این شکم پرست لاوالی اول دست پخت عالیم را خواهد ستود و بعد از من سوال خواهد کرد که چه میخواهی و من بوسه زدن بر شانه هایش را آرزو میکنم.
که فریب خورده تقاضای آشپز را اجابت کرد و به طرز حیرت آوری از جای بوسه اهریمن که در هیئت آشپز بی نظیر دربار به دنبال دست یافتن به اهداف شوم خود بود دو مار سیاه رویید. نقشه اهریمن به همین جا ختم نشد. دو مار سیاه گرسنه غذا می خواستند. طبیبان نیز از علاج این واقعه ناتوان بودند. این چون این شد که اهریمن در لباس پزشکی حاذق به بالین ضحاک آمد و به او گفت:
اگر هر روز مغز دو جوانی را به این مارها بدهی به تو کاری نخواهم داشت و می توانی به راحتی زندگی کنی و حکم برانی، چرا که اگر چنین کنی به زودی از شر این دو مار بدترکیب نجات خواهی یافت.
بزرگان تحت سلطه جمشید چون حاکمشان اندیشه جز عیش و نوش نداشتند و میپنداشتند که اگر جمشید را از میان بردارند و ضحاک را به جای او بنشانند همه مشکلاتشان حل خواهد شد، چرا که ضحاک چون خود آنان شکمباره بود و عیاش. در این زمان ضحاک با وسوسه اهریمن عزم جزم کرده بود که بر جمشید بتازد و او را از میان بردارد، چرا که می دانست بزرگان کشور جمشید او را در این راه حمایت خواهند کرد و چنین شد که نبردی سخت میان ضحاک افسانه‌ای و جمشید اسطوره‌ای در گرفت.
پس از این نبرد بود که فرجام دوری دیگر از تاریخ افسانه ایران زمین مشخص شد. جمشید به دست ضحاک از میان رفت و فرمانروایی خونخوار و بیدادگر حاکم سرنوشت ایرانیان در دوره اساطیری شد و این سرنوشتی بود که قصه پردازان و اسطوره سازان برای سرزمین ایران رقم زده بودند. قصه این حاکم بیدادگر و غلبه او بر جمشید در دل خود نکات شایان توجهی دارد. شاید برای بسیاری از ما این سوال مطرح شود که چه چیز علت ساختن و پرداختن چنین شخصیت هایی بوده. درباره اسطوره ضحاک و نحوه پردازش قصه زندگی او به نظر می رسد که پیشینیان در طرح این شخصیت به دنبال راهی بودند تا از فریب خوردن و وسوسه شدن به وسیله مظهر بدیها یعنی اهریمن سخن برانند. ضحاک اسطوره‌ای نمایانگر ذات بدطینتی است که در طلب قدرت به هر کاری دست می زند. حتی به پدر خیش رحم نمی کند و او را با نیرنگ به کام مرگ می فرستد. روییده شدن دمار سیاه بر روی شانه های او نیز ثمره بداندیشی بسیار وی است. ویژگی دیگر این شخصیت اسطوره‌ای خودخواهی است. داشتن این صفت باعث می شود ضحاک برای نجات یافتن از دست ثمره کردار ناپسند خیش به جای آنکه به علت واقعی بیندیشد و در راه اصلاح افکار و اعمال خیش گام بردارد، دوباره خود را به وسوسه اهریمن بسپارد و بدون هیچ تفکری حرف های او را بپذیرد. بدون شک اسطوره پردازان در طرح چنین اسطوره‌ای در پی تبیین مفهوم خوبی و بدی، ثمرات متفاوت این دو عمل و یادآوری وجود انواع شهوت‌های نفسانی مانند جاه طلبی، قدرت طلبی، خودبینی و خودپرستی در وجود انسان بودند. اما چون نمی‌دانستند که باید چگونه این مفاهیم را توضیح دهند، در قالب شخصیت‌هایی چون ضحاک از باورهای خود سخن می‌گفتند. افسانه سازان و قصه پردازان گفتند و نوشتند که روزهای تلخ فرمانروایی ضحاک اسطوره‌ای سرانجام به دست فریدون پسر فرانک و آبتین با به زنجیر کشیدن او در کوه دماوند به پایان رسید، تا همه بدانند سزای بداندیشی حتی در افسانه ها و اسطوره ها چیزی جز تحمل رنج و عذاب نیست. اما افسانه سازان پس از این برای تاریخ داستانی سرزمین خود ایران چندی شی در سر خواهند داشت. پاسخ این سوال را در گفتار بعدی ایران در گذر زمان جستجو کنید. بدرود.